بیمار بدتره و دردش بعد از کولونوسکوپی بیشتره. اینو مسئله هم که میگید کاملا درسته. در مورد بیمارانی که سیویر اولسراتیو کولایتیس دارند، در واقع رد شدن کولونوسکوپ ریسک پرفوریشن ایجاد میکنه و در این بیماران ما در سیویر اینفلامیشن ما ترجیح میدیم فقط رکتوسیگمویدوسکوپی بکنیم و با هوای کم، با در واقع مانور کم یه طول کوتاهی رو ببینیم، بیوپسی بگیریم، بیمار رو درمان کنیم. بعد از اینکه بیمار درمان شد، حالا میتونیم یه توتال کولونوسکوپی انجام بدیم و کل روده رو ببینیم.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که متوجه شدید در مورد اینفلاماتوری باول دیزیز در حال حاضر صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما استاد عالی قدر جناب آقای دکتر شهرام آگاه هستند، فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. همچنان شنونده برنامه ما باشید، نکات مهمی رو براتون داریم.
دردی که درمانش تو باشی دوست دارم، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی که فهمیدی دلت رفت، از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت، تو نفسی همه کسی من برایم، زیبا شده با عشق تو حال و هوایم، می ماه من همراه من دور تو گردم، در چشم تو دیوانگی را دور کردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم.
خب خیلی سپاسگزار هستیم از آقای میلانی به خاطر این ترانه زیبا و آرام و بخش کنکاش رو میشنویم. در همین ارتباط آقای دکتر محمد حسین ثانعی، عضو هیئت علمی گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در مورد مراتب و جوانب آسیب شناسی در اختلالات عملکردی روده به ویژه IBS و IBD صحبت کردند.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود. هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو سلامت، همکاران عزیز پزشک، من دکتر سانعی هستم، عضو هیئت علمی گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و چند دقیقه در مورد پاتولوژی بیماری های التهابی روده بزرگ صحبت می کنم. همانطور که مستحضرید، عملکرد اصلی روده بزرگ جذب آب هست که توسط مخاط صورت می گیره. جدار روده از نظر بافشناسی دارای 4 جزء مخاط، زیر مخاط، عضلات و سروس هست. مخاط دارای 2 جزء اصلی کریپت ها هستند که وظیفه ترشح موکوس و جذب آب رو به عهده دارن، و لامینوپروپریا که حاوی سلول های التهابی هست. مخاط به علت ارتباط دائم با میکروبیوتای روده نیاز به حضور دائمی سلول های التهابی در لامینوپروپریا دارد. بنابراین مخاط روده در یک حالت التهاب فیزیولوژی قرار دارد. بیماری که به علت اسهال به پزشک مراجعه و کاندید کولونوسکوپی میشه، کلینیسیان در کولونوسکوپی با نماهای زیر روبرو و بر حسب شدت و وسعت تغییرات از آنها نمونه برداری و برای تشخیص به پاتولوژی ارسال بشه. یک نمای کولونوسکوپی از رکتوم تا ترمینال ایلوم نرمال باشه و نمونه برداری از قسمت‌های چپ و راست کولون انجام و به پاتولوژی ارسال بشه. در این حالت پاتولوژیست با 2 تا پتر ممکنه که مواجه بشه. یک، همانطور که کولونوسکوپی نرمال بوده، بیوپسی هم نرمال باشه. در این حالت تشخیص نهایی بیمار ایریتیبل باول سیندروم یا سندروم روده تحریک پذیر میشه که به علت اختلالات حرکتی عضلات جدار روده هست. 2، در بیوپسی ساختار کلی کریپت ها و مخاط حفظ شده باشه، ولی تغییرات میکروسکوپی جزئی به صورت افزایش لنفوسیت های داخل اپیتلیوم سطحی یا افزایش رسوب کلاژن در زیر اپیتلیوم به چشم بخورد. و از نظر پاتولوژیک تشخیص میکروسکوپیک کولایتیس برای بیمار مطرح بشه. 2، نمای کولونوسکوپی غیر طبیعی و به صورت زخم های سطحی یا آفتوس اولسرها باشه، به صورت اریتم، اگزودا و درگیری به صورت کانونی یا منتشر. نمونه های بیوپسی این بیماران مخاط غیر طبیعی رو نشون میده که به صورت افزایش سلول های التهابی مزمن در لامینا پروپریا همراه با نامنظمی ساختاری کریپتا هست. علاوه بر این ممکنه که ارتشاه سلول های التهابی حاد در اپیتلیوم کریپتی و تخریب کریپتا وجود داشته باشه. به علت تخریب کریپتا جذب آب مختل میشه، خون وارد مدفوع شده که از نظر بالینی به صورت اسهال خونی تظاهر میکنه. 2 بیماری مهم که این پترن رو ایجاد میکنن و تحت عنوان بیماری های التهابی مزمن روده یا IBD قرار میگیرن عبارتند از کولیت اولسروز و بیماری کرون. بیماری کولیت اولسروز سن شیوع بایمودال داره، یعنی در دهه‌های 2 و 3 و 6 و 7 شایع هست. درگیری معمولا از رکتوم شروع میشه و به طرف پروگزیمال گسترش پیدا میکنه. درگیری معمولا به صورت منتشر و پیوسته هست و از نظر هیستولوژی هم محدود به مخاط هست. در موارد شدید ممکنه که قسمت دیستال ایلوم هم درگیر بشه. سن شیوع بیماری کرون شبیه کولیت اولسرو هست. درگیری ممکنه محدود به روده باریک باشه، ممکنه محدود به روده بزرگ باشه، یا درگیری همزمان روده بزرگ و کوچک وجود داشته باشه. درگیری معمولا به صورت سگمنتال هست و برخلاف کولیت اولسروز التهاب در محل درگیری از مخاط تا سروز ادامه داره و به اصطلاح ترانسمورال اینفلمیشن وجود داره. به همین دلیل عوارض اون به صورت فیستول به اعضای دیگه یا پوست هست. همچنین درگیری مخاط و زیر مخاط عضلات و به دنبال اون فیبروز اونها باعث میشه که جدار روده تنگ بشه. بنابراین یکی از عوارض دیگه بیماری کرون انسداد هست. مسئله مهم دیگه‌ای که در مورد پاتولوژی آی بی دی مطرح هست، تشخیص افتراقی های هیستولوژی که اونا هستن. کولیت های عفونی و داروها میتونن کاملا آی بی دی رو در هیستولوژی تقلید کنن. با این حال در کولیت های عفونی و دارویی نشانه های ازمان بیماری که به صورت تغییرات ساختاری قدرت هست وجود نداره. علاوه بر این سیر کولیت های عفونی معمولا کمتر از 4 هفته است. بنابراین برای رد علل دارویی دانستن شرح حال مصرف دارو کمک کننده هست. به طور کلی باید به این نکته توجه داشته باشیم که تشخیص آی بی دی یک تشخیص کلینیکو پاتولوژیک هست. پاتولوژیست بر اساس پترن درگیری مخاط میتونه علت رو مطرح بکنه و کلینیسیان با در نظر گرفتن نمای کولونوسکوپی و شرح حال بیمار تشخیص نهایی را برای بیمار در نظر گرفته و درمان رو شروع بکند. ممنون از توجه شما. امیدوارم که این مطالب بتونه به شما عزیزان در درمان بیماران کمک کنه تندرست و پایدار باشید.
خیلی ممنون آقای دکتر سانه‌ای. اما آقای دکتر آگاه، در مورد تازه های درمان به ما بگید. نقش جراحی، آیا کدام داروها مؤثرن، کدام دسته های دارویی الان تاثیرپذیری بیشتری دارن؟
بله، اون چیزی که ما برای درمان در دسترس داریم، خب یک هرمه که پایین هرم شروع میشه با داروهای مثل 5 آمینوسالیسیلیک اسید و سولفاسالازین. خب که ما 5 آمینوسالیسیلیک اسید رو در بیشتر بیماران ترجیح میدیم، مگر بیمار آرترایتیس داشته باشه که در این حالت سولفاسالازین ممکنه بهتر از 5 آمینوسالیسیلیک اسید باشه. داروهای مثل مزولازین، خب خانواده مزولازین که با برندهای مختلف هستن، خیلی برندهای مختلف ایرانیش هست و تک و توک الان هنوز برندهای خارجیش هم در دسترس هست، به صورت شیاف، انما، خوراکی که خب ثابت شده در مورد بیمار اولسیف کولایتیس چون پروکتایتیس و التهاب رکتوم دارن استفاده کردن شیاف، اگر پنکولایتیس هم داشته باشن همراه با مزولازین خوراکی ارجحه تا در واقع خوراکی به تنهایی. در مورد بیمارانی که فقط پروکتایتیس دارن ممکنه شیاف کافی باشه و در مورد بیمارانی که پروکتوسیگمویدایتیس دارن ممکنه انما کافی باشه. اما در اغلب بیماران ما معمولا نیاز داریم که هم خوراکی بدیم و هم شیاف یا شیاف به اضافه انما بدیم. گروه زیادی از بیماران به همین خط اول درمان جواب میدن. معمولا بیمارانی که مایلد هستن یا بعضا مایلد تو مودریت هستن به این خط درمانی جواب میدن. در مورد بیمارانی که در واقع مودریت و سیویر هستند، ما معمولا مزولازین برای درمان اولیه کفایت نمی کنه. ما استروئیدها رو شورت ترم میدیم و بعد بیمار رو مجبوریم بذاریم روی داروهای در واقع ایمیون ساپرسیو مثل آزوتیوپرین، مثل متوتروکسید، و کوتاه مدت ما پرednisolone میدیم و بعد بیمار رو میذاریم روی در واقع همزمان میتونیم آزوتیوپرین یا متوتروکسید هم شروع کنیم، پرednisolone رو تیپر میکنیم با توجه به عوارض پرednisolone و آزوتیوپرین رو به تنهایی یا همراه با مزولازین ادامه میدیم. در بیماران سیویر ما به فکر استفاده از در واقع آنتی تی ان اف میافتیم که خب خدا رو شکر سال هاست که آنتی تی ان اف ها در ایران هستن. ما الان برندهای تولید ایران داریم مثل در واقع این فلکسی مپ که خب ما ایرانیشو نداریم، ولی در واقع آدالیموماب مدل ایرانیشو داریم به اسم در واقع سینورا که استفاده میکنیم و در بیماران سیویر میتونه مفید باشه. در مورد کرونز هم یادمون باشه که مزولازین درمان مؤثری نیست برای گروه پزشکان و در واقع در این بیماران اگر مالد باشن، مالد تو مودریت باشن، ما میتونیم بودزوناید رو استفاده کنیم. بودزوناید خب استروئید هایی هستن که جذب سیستمیک ندارن. خوشبختانه اینها رو هم با چند برند ما چند سالی که در ایران داریم، حداقل دو تا برندشون من میشناسم که مدل ایرانیشون تو ایران هستن و اینها برخلاف پردنیزولون چون اثر سیستمیک ندارن عوارض پردنیزولون رو ندارن. میتونیم در مایل تو مودریت کرونز بودزوناید رو استفاده بکنیم و بعد بیمار رو بذاریم روی در واقع ایمون ساپرسیو ها و در سیویر کرونز ما توصیه‌مون اینه که از اول ما در واقع آنتی تی ان اف رو شروع بکنیم، از اول آنتی تی ان اف رو شروع بکنیم. در مورد بیمارانی که اولستیو کولایتیس دارن و به درمان جواب نمیدن یا دیسپلژیا درشون ایجاد میشه یا در مورد بیماران اکیوتی که اکیوتلی مثلا فرض با خونریزی شدید اومده و با دارو درمانی مثلا با دادن کورتون جواب نمیده، ما جراحی که از آپشن ها هست برامون. پس جراحی تو چند مورد ایندیکیشن داره، یک اولسرتی کولایتیسی که دیسپلیژیا ایجاد بکنه، دو اکیوت اولسرتی کولایتیسی که پرفوریشن یا بلیدینگ شدید بده، این مجبوریم جراحی بکنیم، و سوم در مورد بیمار مزمنی که به درمان جواب نمیده یا از درمان ها خسته شده یا مثلا توانایی تهیه داروهای گرون قیمت تر مثل آنتی تی ان اف نداره، ما جراحی استفاده. ما قبلا که آنتی تی ان اف نداشتیم خیلی از اینا رو میفرستادیم جراحی که الان خب به مراتب کمتر شده. در مورد کرون دیزیز ها، کرون ما تمایل داریم که جراحی نکنیم.
درست.
دلیلش اینه که خب کرون هم روده باریک رو درگیر میکنه، درگیری تمام جداری داره و خب ما مجبوریم یه تکه از روده باریک رو اگه برداریم این در واقع شورت باول ایجاد میشه. بیماری که کرونی که یک بار جراحی میشن امکان جراحی دومشون بیشتره، به معنی که دو بار جراحی میشن تا بالای 60% امکان جراحی سوم درشون پیش میاد. ما تمایلمون به جراحی نکردنه، ولی خب کرونایی هم که عارضه دار بشه، فیستولایی که به درمان جواب نده، ما فیستولو هم خیلی وقت با آنتی تی ان اف میتونیم درمان کنیم، ولی فیستولایی که با آنتی تی ان اف جواب ندن یه چویسشون جراحی.
خب آیدوت، فقط به عنوان آخر پرسش و خیلی کوتاه، چقدر چالش این موضوع اینفلاماتوری باول دیزیز؟
خب واقعا چالش، من توصیه میکنم به همکاران فوق تخصص گوارش، به هم همکاران فوق تخصص گوارش، مخصوصا همکاران جوان که خب آپ تو دیت باشن. اون چیزی که من دیدم در غرب، در واقع آی بی دی خودش یک فلوشیپه، یعنی یک فلوشیپ مهمه.
درسته.
این معنیش اینه که تازه ها روز به روز تازه میشه و ما نیاز داریم که علممون رو گسترش بدیم. خواهشم از همکارای فوق گوارش اینه که اگر میخوان آی بی دی درمان کنن حتما آپ تو دیت بمونن، وگرنه درمان مناسب برای بیماران انجام نمیدن. در مورد متخصصین داخلی هم حتما بیماری رو بشناسن و در مورد همکاران پزشک عمومی اگر بیماری میبینن که مثلا چندین هفته خونریزی داره، این دیگه این در واقع اسهال در واقع شیگلا و آمیب نیست، لطفاً به مسئله توجه کنید و این مریض احتمال داره که کولونوسکوپی یا تست دیگه بخواد.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون هستیم آقای دکتر از اینکه در گفتگو با ما شرکت کردید، نکات زیادی رو آموختیم از حضرت عالی و امیدوار هستیم که این چالش با تلاش شما و بقیه همکاران هرچه بیشتر کنترل بشه. از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردیم بی‌نهایت سپاسگزارم.
متشکرم، از شما تشکر میکنم، به همه شب بخیر میگم، خدا نگه.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، بخش بعدی برنامه ستاره های سپید مدافعان سلامت هست و پای صحبت های آقای علی افق کارشناس پرستاری می‌نشینیم.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ایشالله بحران شکسته بشه. ما مرخصیم، ما همون روزای عادیمونو میایم سر کار.
ما مرخصیم.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید، کارتون بسیار با ارزشه، هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره های سپید.
در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای علی افق، کارشناس پرستاری و از مدافعان سلامت، و صحبت‌های ایشون رو در خصوص سختی‌هایی که کادر درمان در همه‌گیری کرونا با اون مواجه هستن میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلامت، لازم عرض کنم در شرایطی خاص وظایف خاصی به عهده قشر خاصی از جامعه میاد. به طور مثال الان در این شرایط کرونا وظایف کادر درمان افزایش پیدا کرده تا انشالله بتونن تلاش و فداکاری بکنن که این بیماری ریشه کن بشه. منتی هم نیست، وظیفمونه انشالله خدا کمک بکنه وظیفمون رو به درستی انجام بدیم تا در پیشگاه خدا و امام زمانمون شرمنده نباشیم. دو تا مسئله خیلی مهم هست که برای کادر درمان اذیت کننده و استرس آور هست که حالا به اختصار خدمتتون عرض میکنم. مسئله اول مسئله ابتلا هست. اینکه ما در کمترین فاصله از بیمار در معرض بیماری و آلودگی هستیم و خب این خطر ابتلای ما به بیماری رو بیش از هر جای دیگه‌ای افزایش میده. ولی بیشتر از این که ما نگران خودمون باشیم، نگران خانوادهمون هستیم. این که ما این بیماری رو با خودمون ببریم به خونه، جایی که همسرمون، فرزندانمون، پدر مادرمون، عضوی از خانواده که سالمند هست یا بیماری زمینه‌ای داره و ما برای اونا خطر آفرین باشیم. و این مهمترین نگرانی ما کادر درمان هست که خب متاسفانه کارش هم نمیشه کرد. بنده خودم در اورژانس خدمت میکنم، اون هم همه و شلوغی اورژانس اذیت کننده است براش. از طرفی بیمار جدید مراجعه میکنه، تخت خالی وجود نداره بهش ارائه خدمت بشه و معطل میشه، و این حجم زیاد بیمار و کار مضاعفی که به عهده پرستار وارد میشه، شرایط ارائه یک خدمت استاندارد رو سخت میکنه. زمانی که من باید به تعداد خاصی بیمار بر اساس اون استانداردی که تعیین شده خدمت رسانی بکنم، حالا باید به دو برابر و سه برابر اون تعداد بیمار خدمت رسانی بکنم و این توان جسمی و ذهنی کادر درمان رو کاهش میده.
روی سر شهر ببین چه سایه سنگینی انداخت، تموم زندگیمونو به هم ریخت، چه آهنگ غم‌انگیزی برام ساخت. رها بودم میونه وحشت و ترس، تو بودی که به داد من رسیدی. پری دست پری قلب فداکار، تو بودی که رو زخمم دست کشیدی. ببین پروانه های پر شکسته نشستن روی دستت دست دسته، تو یاره از نفس افتاده هایی، پرستار پرستوهای خسته، تو فصل حادثه هستی کنارم، نشستی توی قاب خواهش من، تو تسکین غم و بیتابی هامی، دلیل خوب این آرامش من.
جناب آقای افق، بفرمایید که ابتلای خودتون براتون چه عوارضی داشت؟
بنده خودم اواخر فروردین ماه بود که مبتلا شدم. دو هفته خیلی سخت رو داشتم، خودم رو قرنطینه کردم توی اتاق خودم، اجازه نمیدادم همسرم بیاد، غذا مایعات چیزی رو هرچی که مثلا درست میکرد رو دم در اتاق میذاشت، من ور میداشتم، حالا با اشتهای خیلی کم میخوردم، هر از گاهی خودم به خودم سرم میزدم. پنج شب اول رو مجموعاً توی 24 ساعت شاید 3 ساعت نمیخوابیدم، از بس تب و لرز و بدن درد و تنگ نفس داشتم. خیلی شرط سختی بود. بعد از اون دو هفته خودم رو وزن کردم، دیدم 6 کیلوگرم کم کردم، و بعد از اون هم خب کلاً ضعف سیستمیک داشتم و الان هم استرا دارم ورزش میکنم، تلاش میکنم برگردم به اون شرایط خودم قبل از بیماری، ولی خب خیلی بهتر شدم، ولی هنوز اون توان جسمی قبل رو ندارم. زود خسته میشم، زود به اصطلاح توانم کم میشه، نمیتونم مثل قبل فعالیت بکنم، ولی خب کارش نمیشه کرد دیگه. انشالله بهتر بشم.
متشکرم. گفته او کردیم با جناب آقای علی افق، کارشناس پرستاری.
سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
خب خیلی ممنون از آقای علی افق. من باقی مانده پیامک ها رو خیلی سریع اگر بتونم یک اشاره بهش داشته باشم. آقای خانم رفیعی از زنجان گزینه سوم رو انتخاب کردند، تست آنتیژن P24، و آقای خانم مرادی هم دقیقا نظرشون همین هست. خانم آویشا جعفری پیامک شما رو خوندم. الایزا نسل سوم رو معرفی کرده بودید. آقای اکبر پناهی از دورشه اصفهان گزینه اول رو انتخاب کردن. دوست عزیز 50 ساله، امیدوار هستم که پاسختون رو گرفته باشید. آقای دکتر در مورد نقش جراحی صحبت کردند و بعد هم ببینیم که بله 935 968، خانم پروین بقایی هستن، گزینه پیشنهادی گزینه سوم هست. آیا پیامک جدیدی داریم یا نه؟ در ارتباط با پاسخ پرسش فقط یک پیامک داریم. ارتباط ما با آقای دکتر برقرار شده. خب بله آقای بله خانم افشار پیامکی فرستادن، گفتند که الایزا آزمایش حساسیه و به عنوان آزمون استاندارد برای قربالگری خون و اطلاع از بیماری ایدز استفاده میشه. تشخیص قطعی آلودگی به اچ‌آی‌وی مثبت دو آزمایش الایزا و یک آزمایش وسنبلات. اما در نظر داشته باشید که ما به دنبال در واقع آزمونی میگردیم که در روز 18 مثبت باشه. ما وقتی که مثلا در روز 0 عفونت داریم و بعد در روز 7 تا 14 وایرال لود رو داریم، مثلا در روز 16 به نظر شما کدام یکی از تستا میتونه تا 95% مثبت باشه؟ یکی از اینها رو باید بگیم. خب ارتباط ما با آقای دکتر قاسم زاده برقراره. من دیگه صحبتی نمی کنم، رشته کلام رو به دست استاد می سپاریم تا ما رو از کم و کیف کار مطلع کنه. جناب آقای دکتر قاسم زاده سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم و خواهش میکنم که بفرمایید. من سکوت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم محضر شما و شنوندگان برنامه رادیو سپهر دانش. عرضم به خدمتون، خوب بالاخره اچ‌آی‌وی همیشه از نظر ما یک آتش زیر خاکستر هست و خیلی باید هوشیار باشیم در مقابلش. تمام کشورهای خاورمیانه به خصوص کشور ما در مقابل این ویروس آسیب پذیر هستیم. شوی بین حدوداً 1 تا 5 در 1000 در جواب مختلفی که خاورمیانه داره تو کشور خودمون، همین حدود در سال ممکن در بعضی شهرها کمتر، در بعضی شهرها و استانها که مهاجر پذیر هستن و تعداد زیادی کارگر اونجا کار میکنن یا از اقشار مختلف جوامع تو اون شهرها زندگی میکنن بیشتر باشه. خب در جوامعی که خب کمتر مهاجرت داشتن و یونیک بودن، خب این آلودگی مقدار کمتر هست. در هر صورت ما شدیداً آسیب پذیر هستیم و مهمترین راه مقابله با اچ‌آی‌وی احتمالاً هم شنوندگان میدونن کیس فاندینگ و درمان به موقع و مناسب این بیماری هستش. در نتیجه من فکر میکنم که عزیزان شنونده و کادر پزشکی همه باید در مورد تست های تشخیصی اچ‌آی‌وی اطلاعاتشون رو بالا ببرن. خب ما میدونیم که ما بیماری عفونی رو با چند روش تشخیص میدیم، یا خود ویروس یا عامل بیماری رو میتونیم جدا کنیم از طریق تست هایی مثل کشت، مثل پی سی آر، یا پارتیکل های اون رو اندازه میگیریم مثل همین آنتیجن P24 رو کشت آوردیم، یا آنتیجن S یا آنتیجن پروتئین سطحی هپاتیت B مثلا مشابه این کار، و یا اینکه پاسخ بدن در مقابل اون عامل بیماریزا رو میسنجیم که حالا میشه تست های سرولوژی یا آنتیبادی هایی رو که در مقابل اون جرم چه باکتری چه ویروس مورد ارزیابی قرار میدیم، مثل خیلی از تست های سرولوژی اچ‌آی‌وی که اس آوردیم، بیماری HIV یک مرحله داریم به اسم سروکانورژن. سروکانورژن